بیشتر این رو یک همسانسازی میبینم تا رتبه بندی، چون رتبه بندی باید سند بیاد و بعد روی اون سند مستقر بشه که در کیفیت کار آموزش اثر خودش رو بذاره و حق معلم هم بهش داده بشه.
بر اساس فصل ششم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، حقوق معلمان باید بر اساس سطح کیفی آنها مشخص شود، ولی این طرح تا کنون اجرا نشده است.
جامعه 800 هزار نفری فرهنگیان ایران مطالبات زیادی دارند. دو مطالبه اصلی اونها اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای قانون همسانسازی هست. طرح طبقه بندی مشاغل که معلمان خواستار اجرای اون هستند، این هستش که حقوقشون به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تعیین بشه و در این حال قانون همسانسازی برای بازنشستگان. البته خواستای دیگه هم هست، مثل پاداش پایان خدمت که به فرهنگیان دو سال گذشته که بازنشست شدن پرداخت بشه، بعد آزادی معلمان و فعالان صنفی معلمان هست که به اتهام‌های امنیتی زندانی شدن، و به خصوص آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان که در گذشته با شعارهای نه به خصوصی سازی و یا نه به پولی سازی مدارس مطرح شده بود.
با وجود تصویب کلیات طرح رتبه‌بندی، حدود 5 ماه است که جزئیات آن در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. اکنون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده که اگر نمایندگان مجلس امروز یک شنبه اقدام به تصویب رتبه‌بندی معلمان نکنند و خروجی مجلس برخلاف منافع عالی فرهنگیان باشد یا دوباره آن را به تعویق بیندازند، این نهاد اقدام به فراخوان برای برگزاری تجمع اعتراضی در سراسر کشور خواهد کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
در اداره آموزش کل، پنجشنبه 11 آذر ماه.
خب این اولین بار نیست که معلمان دست به اعتراض و اعتصاب میزنن. سعید پیوندی ما رو همراهی میکنه، جامعه شناس، مقیم فرانسه. آقای پیوندی، اصولا تجمع معلمان یکی از گسترده ترین و هماهنگ ترین اعتراض ها در ایران به شمار میاد، این نشانه چیست؟
این در واقع دو تا دلیل اصلی میتونه داشته باشه. دلیل اولش اینه که این اعتراضات و در حقیقت مطالباتی که معلم‌ها مطرح میکنن و به خاطر اونها دست به اعتراض میزنن حدود 20 ساله که ادامه پیدا کرده، بدون اینی که دولت‌های مختلف پاسخ لازم به اونها بدن. یعنی ما هیچ وقت شاهد یک مذاکره واقعی بین دولت یا دستگاه‌های دولتی و معلمان معترض، تشکل‌های اونها نبودیم، چون دولت اساساً به در حقیقت حرکت‌های صنفی از جمله حرکت‌های معلمان همیشه نگاه نه به عنوان یک فرصت داره که از این برای بهبود وضعیت آموزش استفاده کنه، بلکه بیشتر از این به عنوان یک تهدید، در واقع تلقیش به عنوان یک تهدیده. و به خاطر همینم در حقیقت این حرکات ادامه پیدا کرده و چون به نتیجه نمیرسه و دائم در یک نوع بن‌بست قرار داره، هر بار گسترده تر میشه و معلمان زیادتری میپیوندن به حرکت صنفی اعتراضی که برای رتبه بندی و بقیه خواستهای معلم‌ها مطرح میشه.
آقای پیوندی، اشاره کردین که 20 سال هستش که معلمان معترضن و هیچ کدام از دولت‌ها پای صحبت‌های صنفی معلمان نشستن. به هر حال این نارضایتی به گفته شما 20 ساله که ادامه داره. آیا این تأثیری بر سیستم آموزشی ایران هم داشته یا داره؟
به نظر من معلمانی که ناراضی باشن و شغلشون براشون در واقع تجربه مطلوبی نباشه و در تنش دائمی با دولت باشن، نمیتونن آموزگار خوبی هم سر کلاس باشن. برای اینکه اگر به مطالبات معلم‌ها برگردیم، یعنی چه در حوزه در واقع درآمد، مسئله قدرت خرید، و چه در حوزه های دیگه ای که خواستاشون مطرح میشه، همه اینا در ارتباط با زندگی معلم هاست که در ایران برخلاف کشورهای دیگه معلم ها به طبقات تهی دست جامعه رانده شدن، در حالی که در همه دنیا جز طبقات متوسطن. در نتیجه هم این شغل جذابیتش کم شده، هم کسانی که در این شغل کار میکنن در واقع به اندازه کافی انگیزه ندارن و این سرخوردگی های دائمی به خاطر نوع برخورد دولت و کمبودها میتونه بر کیفیت آموزشی در ایران تأثیر بسیار جدی بر جا بذاره.
اشاره کردید که به هر حال این معلم ها میتونه تأثیر داشته باشه بر سیستم آموزشی. بحث معیشت معلمان هستش و بحث دیگه ای نیستش که به عنوان در حقیقت تهدید بخواد گفته بشه. اما آنطور که شما اشاره کردید حکومت این مطالبه رو تهدید میبینه. چرا؟
حکومت من فکر کنم یکی از مشکلاتش همیشه اینه که فرهنگ دیالوگ و فرهنگ گفتگو با جامعه مدنی و تشکل‌ها رو نداره. یعنی همه تشکل‌های مستقلی که به نوعی تحت نظر او نباشن یا او نتونه برشون نظارت داشته باشه رو به عنوان یه تهدید می‌بینه. و از اونجایی که معلم‌ها یه نیروی بزرگ اجتماعی هستن، ما حدود 800 هزار معلم در ایران داریم که کار میکنن و صدها معلم با هزار معلم بازنشسته داریم. این یه نیروی خیلی عظیمیه که دولت اونا به عنوان یک تهدید می‌بینه، در حالی که به نظر من اگه همین اتفاق در یک کشور دموکراتیک می‌افتاد، دولت‌ها به راحتی میتونستن به پای مذاکره برن و در واقع دست در دست تشکل‌های صنفی بتونن راه حل‌هایی پیدا بکنن که هم برای نظام آموزشی خوب باشه، هم برای خود جامعه خوب باشه، و همین که دولت در واقع خودشو توانا نشون بده در ارتباط با خواست‌های مشروعی که بخشای از جامعه به این ترتیب مطرح می‌کنه.
سعید پیوندی همراه ما بود، جامعه شناس مقیم فرانسه.
بایشون.
همزمان با ادامه تنش‌ها در جریان گفتگوهای احیای برجام در وین، ایران روز گذشته ادعا کرد که احتمال دارد حمله به تأسیسات هسته‌ای کرج با کمک هک کردن دوربین‌های نظارتی در آنجا انجام گرفته باشد. ایران اسرائیل را به دست داشتن در این حمله که اوایل تیر ماه امسال انجام گرفت متهم می‌کند. تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج یکی از اختلافاتی است که هنوز بین تهران و آژانس حل و فصل نشده. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
تأسیسات تولید سانتریفیوژ کرج همچنان محل مناقشه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، مکانی که تهران حالا ادعا می‌کند در حمله خرابکارانه تابستان امسال احتمالاً دوربین‌های این تأسیسات هک شده بود. به دنبال این حمله که مقام‌های ایرانی می‌گویند موجب تخریب یکی از دوربین‌های آژانس در آنجا شده، این نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای اجازه دسترسی به این مکان یا تعویض کارت حافظه دوربین‌ها را دریافت نکرده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگویی که یک روز پیش از این ادعای تازه تهران توسط شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، گفته بود که بازرسی از تأسیسات کرج در توافق احتمالی بر سر برجام در وین نقش مهمی دارد. مدیر کل آژانس میگوید تأسیساتی که در آن سانتریفیوژ تولید می‌شود باید تحت نظارت آژانس باشد و کشوری مانند ایران که غنی‌سازی 60% انجام می‌دهد باید انتظار چنین بازرسی‌هایی را داشته باشد. مقام‌های ایرانی میگویند که به دلیل تحقیقات امنیتی و نبودن مواد رادیواکتیو در این مکان اجازه بازدید به بازرسان آژانس از این تأسیسات را نمی‌دهند. تهران ادعا می‌کند که اسرائیل در این حمله دست داشته، گرچه مذاکره‌های احیای برجام در وین بین ایران، اعضای باقی مانده در این توافق و به طور غیر مستقیم با آمریکا در حال برگزاری است، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رسیدن به هر گونه توافقی نقش تعیین کننده دارد. غرب نگران است که تهران از توسعه برنامه اتمی خود برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده کند. به همین دلیل نظارت‌های گسترده و سرزده آژانس می‌تواند این نگرانی‌ها را کاهش دهد. وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان دیروز در حاشیه نشست گروه 7 در لیورپول درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و مذاکره‌های احیای برجام به گفتگو نشستند. واشنگتن و اعضای اروپای برجام از تهران می‌خواهند که فرصت احیای این توافق را از دست ندهد. در تهران ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، گفته بود که برخلاف برخی ادعاها، جمهوری اسلامی با ارائه متن به طرفای مذاکره نشان داد که در این گفتگوها جدی است. با این حال به نظر می رسد دولت ابراهیم رئیسی برخلاف ادعای خود در مذاکره چندان موفق عمل نکرده. دو متن پیشنهادی ایران در گفتگوهای وین دور هفتم نشست‌ها را پس از تنها 5 روز متوقف کرد. هیئت مذاکره کننده ایرانی میگوید که این متون را با توجه به متن‌های توافق شده 6 دور مذاکره قبلی دولت حسن روحانی با طرف‌های گفتگو تهیه کرده. این اقدام دولت تازه ایران اما اعضای اروپای برجام و آمریکا را ناامید کرده و موجب شگفتی روسیه و چین شده بود. با این حال یک منبع اروپایی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفته بود که ایران موافقت کرده مذاکره ها را از همان جایی که در 30 خرداد متوقف کرده بود ادامه دهد، گرچه مقام های ایرانی این موضوع را رد می کنند. در میانه بالا گرفتن اختلافات از همان روزهای نخست مذاکره ها بر سر محتوای توافق و شیوه انجام آن، تهران و واشنگتن خود را برای شکست این گفتگوها آماده می کنند. ایران بر چرخش روی کردش به سوی همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و خونسا کردن تحریم ها تاکید می کند و سوی دیگر آمریکا می گوید که گزینه های تنبیهی بیشتری در راه است که درآمدزایی ایران را محدودتر خواهد کرد. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه بحث‌ها پیرامون مذاکرات هسته‌ای، جمهوری اسلامی مدعی شده که توسعه پایدار اقتصادی بدون نگاه به مذاکرات وین رو دنبال می‌کنه و نگاه به آسیا از اولویت‌های سیاست خارجی دولت 13مه. احمد علوی همراه ماست، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. آقای علوی، آیا توسعه پایدار بدون حل مذاکرات احیای برجام ممکنه؟
البته باید گفت که نخیر، چون چیزی امکان نداره. حتی اگر قرار است که حاکمیت ایران به رشد حالا معقول و نسبتاً پایداری برسه، قاعدتاً یکی از راه‌های اون و پیش شرط و البته شرط ضروری اون این هست که گشایش داشته باشه اقتصاد ایران به جهان بیرون، نه تنها به کشورهای همسایه بلکه به همه کشورها. و البته احیای برجام که از شرط‌های اونه. چرا؟ به خاطر اینکه اقتصاد ایران که اقتصاد به هر حال برونزاست، با صادرات نفتی که تأمین مادی میشه و پروژه‌های رشد اقتصادیش با پول حاصل از به اصطلاح دریافت‌های نفتی است که تأمین میشه. در صورت اینکه گشایشی ایجاد نشه به وسیله اجرایی شدن یا احیای برجام، طبیعی است که این به اصطلاح درآمد حاصل نمیشه و اقتصاد ایران در شرایط فعلی به انسداد میرسه. البته باید گفت که این مواردی که گفته شده، به نظر میاد که مقامات حاکمیت درکی ندارن از توسعه پایدار، چرا که توسعه پایدار به معنی توسعه همه جانبه در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و البته زیست محیطی است. و یکی از شرطهای مهم توسعه پایدار البته برابری میان زن و مرد هست در تمام زمینه ها و البته به اصطلاح از بین رفتن فقر و گرسنگی و برابری های سیاسی اجتماعی. و در چارچوب متسلب این حاکمیت توسعه پایدار به نظر نمی رسه که ممکن باشه، بلکه دلایل و عوامل گوناگونی وجود داره که مانع هر گونه توسعه پایدار هست و این هم البته چیز قابل کتمانی نیست.
آیا علوی، اشاره کردید که برای گشایش اقتصادی در ایران، ایران باید، جمهوری اسلامی باید نگاه به اقتصاد کلان در جهان داشته باشه، اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته اولویت های سیاست خارجی دولت نگاه به همسایگان و آسیاست. آیا توسعه پایدار با چنین رویکردی اجرایی است؟
خب نگاهی بیاندازیم به اقتصاد همین همسایگان یا حتی کشورهایی که با حاکمیت ایران در حال مبادله اقتصادی هستن. اونها چشمشون به جهان پیشرفته است. به این معنا که این یک مقدار مضحک به نظر میرسه که فرضاً حاکمیت ادعا بکنه که با افزایش فعالیت‌های اقتصادیش با همسایگان، یعنی این که اقتصاد ایران منطقه‌ای بشه و حتی همسایگی بشه، میشه به رشد پایدار رسید. حالا بحث توسعه پایدار بماند، چنین چیزی امکان پذیر نیست. چرا؟ این به معنی انقباض بازرگانی خارجی ایرانه. این به معنی اینه که ایران قدرت رقابتی و البته تنوع اقتصادیش رو از دست میده و چنین امری البته ناسازگار است با رشدی که معقول باشه و بتونه فرضاً اشتغال ایجاد کنه در ایران یا سطح زندگی رو در ایران بالا ببره.
اشاره داشتید آقای علوی به توسعه پایدار، چقدر سیاست خارجی حکومت با دیپلماسی اقتصادی اون سازگاره؟
به هیچ وجه سازگار نیست. توجه داشته باشیم که حتی همسایگان ایران، حتی کسانی که هم پیمان هستند با حاکمیت ایران مثل سوریه، اونها ترجیح میدهند که فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو با سایر کشورها هماهنگ بکنند. سعی میکنند که داد و ستد خودشون رو با کشورهای دیگر افزایش بدن. این چنین چیزی البته خود مقامات حاکمیت هم گفتن که مثلا سوریه علاقه داره بیشتر با روسیه یا حتی کشورهای اروپایی معامله بکنه و اونها البته به نظر میاد که حاکمیت ایران با دادن رانت و باج به سران مستبد کشورهایی مثل سوریه امتیازات زیادی بهشون داده، منتها نتونسته کمترین امتیازات هم بگیره، کما اینکه در مورد عراق یا حتی افغانستان یا حتی جمهوری آذربایجان یا کشورهای دیگه هم مشاهده این هستیم که علاقه ندارن به اینکه با ایران مبادلات تجاری و اقتصادی داشته باشن. بنابراین این سیاست های اقتصادی حاکمیت سازگاری نداره با دیپلماسی اون و در مسیر کاملا جدایی حرکت میکنن. به همین دلیل هم از حاکمیت نمیتونه از حتی امتیازهای سیاسی که میده به لحاظ اقتصادی امتیازی بچینه.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در پی ارائه طرحی به کنگره هستند که هر گونه فروش یا انتقال قطعات پهپاد به ایران مشمول تحریم‌های ایالات متحده شود. این طرح پس از آن مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر پهپادها به یکی از اصلی‌ترین جنگ‌افزارهای گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی تبدیل شده که در مناطق مختلف دست به حمله زدند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تصویب طرح متوقف کردن پهپادهای ایران در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، جنگ افزاری که در سالهای اخیر به شکلی ویژه به سامانه تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران افزوده شده.
اونها مردمشون رو گرسنه نگه می‌دارن تا بتونن این موشک‌ها رو بسازن. طی سالهای گذشته هم برد و هم توان تخریبی این موشک‌ها بیشتر شده. تعدادشون هم در حال افزایشه. این یه مسئله جدید در معادلاته که طی 5 سال گذشته افزایش پیدا کرده و نگرانی منو بیشتر میکنه و این به عملیات زمینی و موشک‌های کروز و در 2 سال گذشته برنامه پهپادی ایران اضافه شده.
گریگوری میکس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است که در ماه‌های اخیر ایران و گروه‌های نیابتیش حملات پهپادی در خاورمیانه علیه سربازان آمریکایی، کشتی‌های تجاری و شرکای ایالات متحده در منطقه را به طوری فزاینده تشدید کرده‌اند. سپاه پاسداران صنعت پهپادی را قدرت جدید خود معرفی کرده و حتی رزمایش‌های پهپادی برگزار کرده است.
به کارگیری 50 فروند هواپیما در یک منطقه فشرده 10 کیلومتر در 10 کیلومتر.
از جمله در ماه‌های اخیر حمله پهپادی به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در شرق سوریه که ایالات متحده گروه‌های تحت حمایت تهران را عامل آن دانست و در واکنش آمریکا به تعدادی از پایگاه‌های این گروه‌ها در منطقه مرزی عراق و سوریه حمله کرد.
These strikes were designed to get
حملات ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا شکل خاصی از تهدید را که مردم ما با آن مواجه بودند از میان ببرد، به ویژه انواع پهپادهایی که مشاهده می‌کنیم.
یا حمله به کشتی تجاری مرسل استریت در آب‌های بین‌المللی که دست کم 2 کشتی از میان خدمه بر جای گذاشت، کشتی که تحت مدیریت یک شرکت اسرائیلی قرار دارد. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل با وجود انکار تهران می‌گویند پهپاد به کار رفته در حمله ساخت ایران است.
میخواهم بار دیگر حمله با استفاده از پهپاد حامل مواد منفجره در روز جمعه به کشتی تجاری مرسر که صلح‌آمیز در حال عبور از دریای عمان بود و به کشته شدن 2 نفر انجامید را محکوم کنم. ما بار دیگر اطلاعات را بازنگری کردیم. اطمینان داریم که ایران عامل این حمله بود. این ادامه روشی از حملات مشابهی است که ایران انجام می‌دهد، از جمله حوادث سابق که به وسیله پهپادهای انفجاری صورت گرفت.
There is no justification. حوثی‌های یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند هم فعالیت‌های پهپادیشان علنی است. آنها بارها مواضعی در عربستان سعودی از جمله فرودگاه‌ها یا پالایشگاه‌های نفت را با پهپاد هدف قرار دادند.
پایگاه ملک خالد در ریاض با 4 پهپاد مدل سماد 3 هدف قرار گرفت.
حمله اخیر به منزل نخست وزیر عراق هم با پهپاد صورت گرفت، حمله ای که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در آن متهم شده اند. گروه های نیابتی جمهوری اسلامی ایران در عراق هم به سامانه پهپادی مجهز شده اند. اینها علاوه می شود بر حزب الله لبنان و گروه های فلسطینی که البته اقداماتی برای مقابله هم صورت می گیرد، همچون تشدید حملات ائتلاف عربستان به صنعا یا حمله اخیر اسرائیل به بندر لازقه سوریه که گفته می شود هدف محموله ها و زاغه های پهپادی جمهوری اسلامی بوده. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید طرح اخیر دستورات تصویب به آمریکا این امکان را خواهد داد تا به گفته او به تهدیدهای ایران و تاکتیک‌های تهاجمی پهپادی نیروهای نیابتیش پاسخ بهتری بدهد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گوهر عشقی، مادر ستار عشقی، از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. مادران داغدار که فرزند یا فرزندانشان را توسط حکومت از دست دادن همواره مورد تهدید و آزار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. همین موضوع رو با علی افشاری به بحث می‌ذاریم، تحلیلگر مسئله ایران مقیم آمریکا. آقای افشاری، چرا حکومت از مادران داغدار که تعدادشون هم کم نیست و از اوایل انقلاب بودن حراس داره؟
حکومت اساسا از هر نیرویی که در برابر اون نیست، حالا به هر شکلی، خود دچار حراس و نگرانی میشه و موقعی هم به حال به سمت حرکت میره، حرکت‌های انقباضی، سرکوبگرایانه و حالا به طور مشخص در مورد مادر ستار بهشتی که واقعا ما اوج شقاوت و بیرحمی رو شاهدیم با این زن داغدار، زن زرچیده، زنی که 9 سال هست پیگیر این هستش که به حال تکلیف پرونده پسرش روشن بشه. به حال فرزند جگرگوشش رو کشتن، در طول این سالها دادخواهیش، جلوی دادخواهیش ایستادن، مادری که کفن خونی فرزندش رو دیده و به هر حال در این وضعیت سخت هم در طول این 9 سال گذشته همیشه تحت فشار بوده. اما اون چیزی که باعث شده در سالیان اخیر اونها این محدوده های عبور از اخلاق و موازین وجدانی رو باز جا به جا بکنن، از هر گذاری مادران داغدار به عنوان یک گروه مرجع سیاسی و اجتماعی در داخل کشور بوده که باعث شده که اونها احساس خطر بکنن که به حال اینها در حوزه‌های مختلفی میتونن مردم رو به سمت اینکه یک تحولات سیاسی ماندگاری در ایران ایجاد بشه و ضرباتی به حکومت بخوره هدایت بکنن، راهنمایی بکنن و اثرگذار بشه.
اشاره کردین که از هر نیرویی که در مقابلش بیسته حکومت جمهوری اسلامی در حراسه. چند روز پیش وزیر کشور ایران گفته بود که اگر انقلاب بخواد ضربه ببینه از ناحیه‌ی زنان خواهد بود. در جمهوری اسلامی به زنان ظلم مضاعف شده. جمهوری اسلامی چه تغییری رو در نگاه و عملکرد زنان دیده که میتونه زنان به این انقلاب ضربه میزنند؟
خب ببینید، زنان در صف اول تغییر در ایران بعد از انقلاب قرار داشتن. به درستی اشاره کردید، ظلم مضاعف رو به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و نگاه واپسگرایانه و تبعیض آمیزی که جمهوری اسلامی نسبت به زنان داره. بنابراین زنان خب در مواجهه با این محدودیت ساختاری و گفتمانی ناگزیر به مقاومت شدن، به تلاش شدن و در طول این 4 دهه گذشته علارغم خواست حکومت ما شاهد پیشرفت و توسعه زنان در سطوح مختلف بودیم. آنها تونستن حالا چه تبعیض‌های پیدا و ناپیدا رو کنار بزنن و توانایی‌های خودشون رو ثابت بکنن. بنابراین طبیعی هستش که ماهیت نظام جمهوری اسلامی با حقوق زنان در معنای عام و مطلوب و محصل خودش ناسازگاری داره و زمانی در ایران زنان به وضعیت شایسته خودشون میرسن که جمهوری اسلامی یا وجود نداشته باشه یا حداقل نهاد ولایت فقیه نباشه. آزادی زن، کرامت زن با تئوری ولایت فقیه ناسازگاره، تعارض ذاتی داره و اتفاقا وزیر کشور هم دیر فهمیده. زنان ایرانی سالها، شبسا دهه ها هست که به این نظام ضربه زدن، اون رو فرسوده کردن و قطعا اگر در روزی هم ما شاهد تغییر جمهوری اسلامی باشیم، قطعا یک عامل مهم اون مبارزات زنان ایران بود که در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جریان داره.
علی افشاری همراه ما بود، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. وزرای خارجه 7 کشور ثروتمند دنیا دیروز شنبه در لیورپول بریتانیا دور هم جمع شدند تا اتحاد خود را در برابر آنچه تهدید علیه دموکراسی می‌دانند نشان دهند. 7 کشور قدرتمند جهان در این اجلاس همچنین موضع واحدی در قبال بحران اوکراین اتخاذ کردند. پیش از آغاز نشست وزیر خارجه بریتانیا به روسیه هشدار داده بود که هر گونه اقدام نظامی علیه کیف از سوی مسکو عواقب سختی را برای این کشور به همراه خواهد داشت. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه 7 کشور ثروتمند دنیا دیروز در لیورپول در بریتانیا تحت عنوان نشست G7 دور هم گرد آمدند. میگویند برای دفاع از دموکراسی اینجا جمع شدند. یکی از موضوعات مورد بحث آنها چگونگی حمایت از اوکراین، یکی از کشورهای همپیمانشان در برابر تهدیدهای روسیه است. تصاویر ماهواره‌ای در ماه‌های گذشته نشان دادند که تعداد نیروهای مسلح روسیه در نزدیکی مناطق مرزی اوکراین و شبه جزیره کریمه افزایش یافته است. مسئله‌ای که باعث نگرانی کیف و کشورهای غربی نسبت به احتمال حمله روسیه به اوکراین شده است. رئیس جمهوری اوکراین ماه گذشته نسبت به وقوع یک کودتا با حمایت مسکو در این کشور هشدار داده بود. روسیه برنامه ریزی برای هر گونه حمله نظامی به اوکراین را رد کرده و در این حال اوکراین و ایالات متحده را به رفتارهای بی ثبات کننده در منطقه متهم می کند. برای مسکو عضویت اوکراین در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خط قرمز است. گزارش ها از اوکراین حاکی است که تعداد نیروهای روسی در نقاط مرزی با این کشور در هفته‌ای که گذشت از مرز 100 هزار سرباز هم فراتر رفته. مسئله‌ای که باعث شد جو بایدن و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور دو کشور آمریکا و روسیه با هم به صورت مجازی به مذاکره بپردازند. یکی از بزرگترین چالش‌های کشورهای اروپایی وابستگیشان به گاز روسی است، تا حدی که به راحتی قیمت انرژی میتواند بسته به میزان عرضه گاز روسیه به قاره سبز تغییر کند. در حال حاضر اوکراین یکی از مسیرهای اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا است، مسیری که برای کیف سالانه میلیون‌ها دلار درآمدزایی میکند. اما این پروژه معروف به نورد استریم 2 که کار احداث آن اخیراً به پایان رسیده میتواند تمام معادلات را برای اوکراین به هم بزند، چرا که امکان انتقال مستقیم سالانه 55 میلیارد مکعب گاز از روسیه به اروپا را فراهم میکند. پروژه‌ای که نقش اوکراین را در انتقال گاز روسیه به اروپا کمرنگ میکند. یکی از موضوعات مورد بحث نشست G7 دیروز.
ما می‌خواهیم با شرکای آلمانی‌مان، شرکای فرانسوی‌مان، شرکای ایتالیایی‌مان و در واقع کل اتحادیه اروپا هم فکری کنیم تا بتوانیم جایگزینی برای گاز روسیه پیدا کنیم تا کشورهای دموکراتیک به روسیه بی‌نیاز شوند.
به غیر از اوکراین، یکی دیگر از خطوط انتقال گاز روسیه به اروپا یامال است. کاهش و توقف جریان گاز در این خط لوله در هفته‌های گذشته باعث افزایش قیمت انرژی در اتحادیه اروپا شده. برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که روسیه از وابستگی اروپا به گازش به عنوان اهرمی برای امتیاز گرفتن از غرب استفاده می‌کند. در ماه‌های گذشته تنش میان جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین با ارتش این کشور بیشتر شده. جنگ داخلی در شرق اوکراین به دنبال انقلاب در این کشور در سال 2014 آغاز شد. بعد از سرنگونی حکومت ویکتور یانوکوویچ، جدایی طلبان تحت حمایت کشور روسیه بخش‌هایی از شرق اوکراین را تحت کنترل خود درآوردند. کیف و اتحادیه اروپا بارها روسیه را متهم کردند که به جدایی طلبان کمک نظامی می‌کنند. قرار است اعضای نشست G7 بر سر تحریم‌های اقتصادی شدیدتری علیه مسکو در صورت حمله به اوکراین توافق کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
موزه امنیت فدرال روسیه در مسکو به تاریخچه سرویس امنیتی سران اتحاد جماهیر شوروی پرداخته. در این نمایشگاه علاوه بر لوازم سرویس امنیتی، میکروفون‌های اصلی آرامگاه لنین، تلفن‌های شخصی و لوازم کابینه مقام‌های شوروی به نمایش آمده است. سری بزنیم به این موزه.
موزه در مسکو به تاریخچه سرویس امنیتی سران اتحاد جماهیر شوروی پرداخته است. در این نمایشگاه لوازم متعلق به جوزف استالین، رهبر کمونیست شوروی و اشیایی از دوران جنگ جهانی دوم به چشم می‌خورد. این نمایشگاه در موزه سرویس امنیت فدرال روسیه یا موزه رسمی کاگب برگزار شده و بازدید کنندگان را به بررسی تاریخچه پرسنل امنیت شخصی سران کرملین دعوت می کند. یکی از اشیای به نمایش در آمده یک رادیوگرام است که وینستون چرچیل نخست وزیر وقت بریتانیا به استالین هدیه داده بود. چرچیل و استالین در زمان جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی متحد بودند. رادیوگرام که ترکیبی از رادیو و گرامافون است و هدیه گران قیمت و کمیاب محسوب می شد، مسیری طولانی از بریتانیا تا مسکو طی کرد.
این نمایشگاه 140 سال از سرویس امنیتی فدراسیون روسیه و جماهیر شوروی را به نمایش گذاشته. الکساندر دوم امپراتور روسیه در سن پترزبورگ ترور شد. این اتفاق در مارس سال 1881 رخ داد. 19 سپتامبر همون سال سرویس امنیت سلطنتی تشکیل شد. این نیروی امنیتی هنوز هم وجود داره. اسمش چند بار تغییر کرده ولی سرویس امنیت به همون شکل باقی مونده.
بخشی از نمایشگاه به تاریخ امنیت کاخ کرملین می‌پردازد. در این بخش سلاح‌های دوران قرون وسطا متعلق به نگهبانان ایوان مخوف، یکی از تزاران امپراتوری روسیه، به نمایش درآمده است. علاوه بر آن این نمایشگاه شامل میکروفون‌های اصلی آرامگاه لنین، تلفن‌های شخصی و لوازم کابینه استالین و دیگر سران شوروی است. در این میان یک کت متعلق به یکی از اعضای اسکورت فضانوردان شوروی به چشم می‌خورد که در 1969 میلادی به اشتباه مورد سوء قصد قرار گرفتند. در این سانحه یک راننده کشته و یکی از فضانوردان زخمی شد.
این نسخه از پنجره اعضای کابینه شورویه. از این سمت میشه اثر 5 شلیک رو دید ولی شیشه از بین نرفته. تابوت لنین در آرامگاهش هم از همین نوع شیشه ساخته شده.
در این نمایشگاه علاوه بر لوازم سرویس امنیتی، اشیایی متعلق به دوران سقوط اتحاد جماهیر شوروی نیز به نمایش درآمده. از جمله پرچم شوروی که در 25 دسامبر سال 1991 میلادی از ساختمان کرملین برداشته شد و پرچم روسیه که به جای آن در این کاخ برافراشته شد. این نمایشگاه تا اواخر سال میلادی ادامه دارد.
عربستان سعودی این روزها میزبان اولین دوره یک جشنواره سینمایی بین المللی است با نام دریای سرخ. این جشنواره که در شهر جده با حضور چهره‌های سینمایی جهانی برگزار می‌شود، میزبان حدود 100 فیلم از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران است. محمد عبدی از این جشنواره گزارش می‌دهد.
خاورمیانه صاحب یک جشنواره سینمایی بزرگ دیگر شده است. جشنواره دریای سرخ در شهر جده در عربستان سعودی که حالا میزبان صدها چهره سینمایی از سراسر جهان است و حدود 100 فیلم از 67 کشور جهان را در سینماهای تازه تأسیس این شهر به نمایش می‌گذارد و مخاطبان مختلفی از جوانان شهر را به خود جلب کرده است.
ما اینجاییم در جشنواره فیلم دریای سرخ در عربستان سعودی که اولین باره که داره اتفاق میفته. داریم لذت میبریم. همه ستاره ها میان روی فرشای قرمز. بیاین اینجا و بپیوندین. خیلی خوش میگذره.
امشب شب بزرگیه برای مردم عرب. اغلب مردم خیلی خوشحالن چون سلبریتی ها میان روی فرشای قرمز. واقعا نمیتونم توضیح بدم که چه حس خوبی دارم. On the carpet having great time.
جشنواره دریای سرخ سعی دارد پنجره‌ای باشد به سینمای عرب و فیلم‌هایی که امسال در کشورهای عربی ساخته شدند. شرف ساخته سمیر نصر یکی از این فیلم‌هاست که در بخش مسابقه به نمایش در می‌آید. فیلمی درباره یک زندانی و جهان بسته درون زندان. اما بخش بین‌المللی جشنواره هم فیلم‌های مختلفی را از سراسر جهان در خود جای داده است، از جمله برایتون چهارم ساخته لوان کوگاشویلی از گرجستان که داستان یک کشتیگیر را روایت می‌کند که به آمریکا می‌رود تا دردسرهای ایجاد شده توسط پسر قماربازش را رفع و رجوع کند، اما خیلی زود میفهمد که سازوکار دنیا در همه کشورها تقریبا مشابه است.
رالیت خواهد بود. خواهش می‌کنم. دوباره خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش
می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم.
با آنکه به نظر می‌رسید جشنواره دریای سرخ به مانند جشنواره‌های مصر امکان نمایش فیلم‌های ایرانی را نداشته باشد، در کمال تعجب این جشنواره میزبان سه فیلم ایرانی است، از جمله جاده خاکی ساخته پناه پناهی که در بخش مسابقه برای دریافت جایزه هم رقابت خواهد کرد. محمد عبدی، جده.
برای نخستین بار دو بازیکن تاجیکستانی به ایران آمدند تا برای پرسپولیس به میدان بروند، اتفاقی که رسانه‌های دو کشور به جنبه‌های فرهنگی آن هم اشاره کردند. حالا بیش از یک ماه از حضورشان گذشته، اما با وجود موانع نقل و انتقالاتی قراردادشان هنوز رسمیت پیدا نکرده. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک اینجاست. مهدی، بیشتر برامون بگو از جزئیات ماجرا.
درود رویا. متاسفانه با اینکه جنبه‌های فرهنگی این قضیه بسیار برجسته است و در تاجیکستان هم مورد توجه قرار گرفت، اما خب فرهنگ مقوله‌ایه که در فوتبال ایران خاصه در لیگ برتر روز به روز داره کم رنگ‌تر میشه. در رفتار با بازیکنان خارجی بسیار اتفاقات غریبی رخ میده. شیخ دیاباته در مصاحبه تلویزیونی گفت که وسایلش و مدیران باشگاه استقلال ریختن بیرون، اما از چمدون، کفش، لباس، اونم کسی که آقای گل شده در ایران، یعنی کارشو به نحو احسن انجام داده. یا همین دو بازیکن تاجیکستانی وحدت هنانوف و منوچهر سفروف که بهترین دفاع راست لیگ قهرمانان آسیا معرفی شده، بیش از یک ماه در ایرانن بلا تکلیف و خود یحیی گل محمدی میگه اونا تبدیل به توریست شدن، پولی هم باشگاه به اونا نداده، پنجره باشگاه بسته است به خاطر بدهی‌های خارجی، معلوم نیست بتونن بازی کنن یا نه. در کنار اینها بازیکن گابونی تیم گلگوهر که میگن او هم با از طریق جعل مدارکی که صورت گرفته داره بازی میکنه و سابقه ملی نداشته. اوضاع بسیار غم انگیزیه که البته در این فدراسیون متاسفانه ناکارآمد، بی‌انضباط و پرحاشیه و جنجالی دیگه روند و رویه عادی تلقی میشه.
چرا مهدی علی نژاد از معاونت ورزش وزارت ورزش کناری گیری کرد؟ عمل کردش این مدتی که تو معاونت بود چطور بود مهدی؟
خب علی نژاد منتظر بود به نحوی بتونه خودش رو در دولت جدید هم قرار بده، ادامه بده و چشم دوخته بود به ریاست کمیته ملی المپیک که خب توی تنابکشی سیاسی و وزنش طبیعتاً کمتر بود و در دولت جدید هم نتونست ادامه فعالیت بده، ولی کارنامهش بسیار کارنامه ضعیف و منفیه. او کسیه که فدراسیون وشو در دوران ریاستش چندین دوپینگ و تخلف رو مرتکب شد که اعلام نکردن، بعدن لو رفت تعداد دوپینگ ها و محرومیت ها، و بعد در دوران معاونت وزارت ورزش هم فقط در صدد مهندسی انتخابات و چیدن نیروهایی بود که دوست داشت به او در انتخابات کمیته المپیک رأی بدن. این کارو انجام داد، ولی دیگه کار به اونجا نکشید که بتونه به ریاست کمیته المپیک برسه. البته رفتن علی نژاد به اون معنا نیست که چهره بهتری به جای او میاد. همه کسایی که میرن و میان به همین ترتیب با یه روند و روال کاری، با مستقر میشن و رفت آمدشون شبیه همه، اتفاق ویژه‌ای هم از بود مثبتش برای ورزش کشور رخ نمیده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
امسال نمایشگاه بین‌المللی خودروی دبی تحت تأثیر کمبود تراشه‌های نیمه رسانا در جهان برگزار شده است. در نتیجه همه‌گیری کرونا، تعطیلی کارخانه‌ها، کمبود تراشه‌های نیمه رسانا، حالا خودروهای کمتری در سراسر جهان تولید و معرفی می‌شوند. برخی از بازدیدکنندگان خودروهای سفارشی خود را در این نمایشگاه به نمایش عموم گذاشتند.
پیامد کمبود تراشه های نیمه رسانا در جهان به دو سالانه خودروی دبی رسیده است. امسال نمایشگاه بین المللی خودروی دبی تحت تأثیر کمبود این تراشه ها متفاوت برگزار شده است. در این دو سالانه برخلاف گذشته تعداد رونمایی از خودروهای جدید کاهش پیدا کرده و نمایشگاه بر نمایش مجموعه های خصوصی کمتر دیده شده متمرکز است. یکی از دلایل تغییر روند دو سالانه دبی کمبود تراشه نیمه رسانا در جهان است که بر تولید خودرو تاثیرگذار بوده. نیمه رسانا عنصر یا ماده‌ای است که در حالت عادی عایق بوده ولی با افزودن مقداری ناخالصی قابلیت هدایت الکتریکی پیدا می‌کند. تراشه‌های نیمه رسانا در دنیای امروز نقشی اساسی دارند و در بیشتر ابزار هوشمند روزمره مانند گوشی‌های همراه، رایانه، تبلت و اتومبیل مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نمایشگاه امسال با اون چه در گذشته داشتیم متفاوته. دلیلش اینه که صنعت خودروسازی با چالش‌های بی‌سابقه مواجه شده. می‌دونیم که کمبود جهانی تراشه‌های نیمه رسانا وجود داره و در کل حدود 210 میلیارد دلار به درآمد این صنعت ضرر زده. با این وجود برگزاری این نمایشگاه فقط برای خرید و فروش خودرو نیست، بلکه درباره علاقه به صنعت خودروسازی، تجلیل اون و شوق مردم دبی و امارات برای همه چیزهای مربوط به اتومبیله.
برآورد می شود که در حال حاضر موجودی خودروها در مقایسه با سال 2019 میلادی و پیش از شیوع ویروس کرونا 77% کاهش داشته است. در نتیجه همه‌گیری، تعطیلی کارخانه ها، کمبود تراشه های نیمه رسانا و گرانی، حالا خودروهای کمتری در سراسر جهان تولید و معرفی می شوند. با توجه به کاهش تولید، دو سالانه خودروی دبی نیز امسال در فضای آزاد و با تمرکز بر تعامل بازدید کنندگان برگزار شده است.
ما تلاش کردیم در مواجهه با تغییرات ایجاد شده در بازار، جامعه رو در این همایش مشارکت بدیم. اینطوری برنامه فقط مربوط به رونمایی‌ها و خودروهای داخل نمایشگاه نیست. تولیدات کاهش پیدا کرده است. حالا ما با گزینه‌ای از برندها که همچنان تولیدات جدیدشون رو در منطقه معرفی می‌کنن، همکاری می‌کنیم. اونها اومدن اینجا چون همه‌گیری استراتژی بازاریابی اونها رو هم تغییر داده. حالا برخلاف گذشته، خودروها در فضای باز نمایش داده شدن. مهمتر از همه عموم مردم رو هم مشارکت دادیم و اونها اتومبیل هاشون رو برای بزرگترین رقابت خودروهای سفارشی میارن. مردم مجموعه خصوصی خودشون رو که معمولا به نمایش عموم نمیذارن اینجا میارن.
خودروهای برقی بخش بزرگی از اتومبیل های به نمایش درآمده را تشکیل میدهند. شرکت خودروسازی بنتلی اعلام کرده است تا 3 سال دیگر از اولین خودروی تمام برقی خود رو نمایی می کند. شرکت مرسدس بنز نیز که در حال حاضر یک خودروی برقی در بازار دارد، قرار است دومین خودروی برقی خود را اوایل سال میلادی بعد معرفی کند. پیش بینی می شود شرکت های بزرگ خودروسازی جهان تا 10 سال آینده تمام تولیدات خود را برقی کنند.
کشور آفریقایی رواندا به تازگی میزبان 30 کرگردن سفید شده. این پستانداران در یک جابجایی بی سابقه از آفریقای جنوبی به پارک ملی این کشور منتقل شدند. هدف از این پروژه افزایش جمعیت این گونه از کرگردن‌ها و ایجاد پایگاهی امن برای تولید مثل آنهاست. در سالهای اخیر کرگردن‌های سفید به دلیل تخریب زیستگاه و شکار غیرقانونی در معرض خطر انقراض قرار گرفتند.
این کرگدن‌های سفید به خانه جدیدشان در رواندا وارد می‌شوند. این پستانداران بزرگ در سفری 3500 کیلومتری با هواپیمای بوئینگ از یک منطقه حفاظت شده در آفریقای جنوبی به پارک ملی آکاگرا در شرق رواندا منتقل شده اند. در طول این پرواز برای کاهش استرس این حیوانات به آنها داروی آرام بخش تزریق شده بود. این بزرگترین جابجایی این گونه از کرگدن‌ها در طول تاریخ بوده است. هدف از این پروژه افزایش جمعیت کرگدن‌های سفید جنوبی و ایجاد یک پایگاه امن برای تولید مثل آنها بوده است. این نوع کرگدن به دلیل تخریب زیستگاه و شکار غیرقانونی در معرض خطر انقراض قرار گرفته و بقای آنها باید در آینده تضمین شود. قرار است تیمی از محیطبانان مسلح و دامپزشکان در پارک ملی آکاگرا از این حیوانات در برابر شکارچی‌ها و بیماری‌های مختلف محافظت کنند.
تعداد این نوع کرگدن در سراسر قاره آفریقا افزایشی نداشته، چون به طور غیرقانونی شکار میشن. متاسفانه فقط 10,000 تا کرگدن سفید جنوبی توی دنیا باقی مونده. این پروژه نشون میده که رواندا در زمینه حفاظت از محیط زیست خیلی پیشروه. در عین حال به صنعت گردشگری این کشور هم خیلی کمک میکنه.
زیستگاه طبیعی کرگدن سفید جنوب آفریقا است. به همین دلیل پارک آکاگرا محیطی مناسب برای این حیوانات محسوب می شود. اگرچه این اولین گله کرگدن سفید جنوبی است که به این پارک انتقال یافته، اما تعدادی کرگدن سیاه نیز در چند سال گذشته اینجا رها شده اند. امید می رود جمعیت این کرگدن ها در سالهای آینده چند برابر شود.
این زیستگاه برای کرگدن‌های سفید عالیه، چون غذا و آب اینجا فراوونه. تیم ما 100% از مدیریت مسئولانه این حیوانات اطمینان حاصل میکنه. ما اینجا از این کرگدن‌ها محافظت میکنیم، همچنین از نظر زیست محیطی هم کنترلشون میکنیم. دلیلی نمیبینیم که جمعیت این 30 کرگدن در سالهای آینده به 60, 100 و 150 یا حتی 200 نرسه.
اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت کرگدن‌های سفید را به دلیل شکار بی‌رویه در گروه گونه‌های در معرض خطر طبقه بندی کرده است. در سالهای اخیر کرگدن‌های بیشماری به خاطر شاخهایشان در آسیا و به ویژه ویتنام کشته شده اند. برخی باور دارند پودر شاخ کرگدن فواید درمانی دارد، گرچه هیچ مدرک علمی برای تایید این ادعا در دسترس نیست. از سال 1977 میلادی خرید و فروش شاخ کرگدن در سراسر دنیا ممنوع شده، اما شکار بی‌رویه و غیرقانونی آنها ادامه دارد.
یک نقاش 9 ساله در بریتانیا به دلیل توجه زیاد به جزئیات و آثار واقع گرایانه به داوینچی شهرت پیدا کرده. قراره به زودی آثار او در نمایشگاه تابستانی هنرمندان جوان آکادمی سلطنتی به نمایش گذاشته بشه.
لوکاس گرینفیلد هنرمندی 9 ساله از شهر دورست بریتانیا است. لوکاس که نقاشی ماهر است، به دلیل توجه زیاد به جزئیات با لئوناردو داوینچی یکی از بزرگترین هنرمندان جهان مقایسه می شود. بسیاری به او لقب داوینچی دورست را دادند. قرار است به زودی آثار او در نمایشگاه تابستانی هنرمندان جوان آکادمی سلطنتی هنر به نمایش گذاشته شود.
همه نمیتونن لقب داوینچی دورست رو به دست بیارن، اما اگه اعتماد به نفس داشته باشن ممکنه موفق بشن، که برای ما همین مهمه. البته همیشه اعتماد به نفس داشتن باعث خلق اثر هنری نمیشه.
با شیوع بیماری کووید 19 و قرنطینه سراسری، لوکاس وقتش را صرف تمرین نقاشی کرد. او یکی از نقاشی‌هایش را که مرد بی‌خانمان نام دارد، با الهام از زندگی افراد بی‌خانمان خلق کرده که در خیابان‌های دورست دیده بود. نقاشی‌های واقع‌گرایانه لوکاس داوران آکادمی سلطنتی هنر و مردم دورست را تحت تأثیر قرار داده. آثار او از بین 33 هزار اثر دیگر برای این نمایشگاه تابستانه انتخاب شده است.
برسیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که بحران بی‌آبی در ماه‌های گذشته در استان خوزستان، بعد شهر اصفهان، سپس در استان چهارمحال و بختیاری و در روزهای اخیر در جنوب استان کرمان اعتراضات گسترده مردمی رو سبب شده که همه اعتراضات هم با سرکوب نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده و در خوزستان چندین نفر از معترضان کشته شدند. در تابستان سال جاری در اصفهان مردم معترض به بی‌آبی، به بحران بی‌آبی و کشاورزان معترض به بحران بی‌آبی رو با سلاح‌های ساچ می‌زن هدف قرار دادند و ده‌ها نفر رو هم بازداشت کردند. اما حالا بحران آلودگی هوا هم آمده و در کلان شهرها از جمله شهر اصفهان، تهران، مشهد، تبریز و عراق به ویژه این بحران به حدی است که بسیاری از شهروندان بهشون توصیه شده به نوشته روزنامه تعادل که در خانه بمانند و از خانه خارج نشند، چرا که مقام‌های جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای کاهش یا کنترل آلودگی هوا ندارند و به نوشته روزنامه به باد و باران تکیه می‌کنند. اما تعادل نوشته که بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی در روزهای آینده خبری از باد و بارانی که تعیین کننده باشه بتونه آلودگی هوا رو کاهش بده در کلان شهرها نیست تا ابتدای دی ماه و در این هفته به ویژه تشدید خواهد شد وضعیت آلودگی هوا در کلان شهر. نکته ای که این روزنامه بهش اشاره کرده مازوت سوزی هست. نوشته که مازوت سوزی یکی از عوامل اصلی آلودگی کلان شهر هاست. مازوت سبب این میشه که دی‌اکسید گوگر در واقع وارد هوای کلان شهرهای ایران میشه و این گاز بسیار خطرناک و کشنده است در واقع و سبب مرگ بسیاری از شهروندان ایرانی میشه. نکته دیگری که این روزنامه بهش اشاره کرده صفر کردن بودجه حمل و نقل شهرداری ها است. در لایحه بودجه سال آینده چشمانداز بحران آلودگی هوا در ایران رو هم نشون میده که تشدید خواهد شد به نوشته روزنامه تعادل. اما اینکه چه تعداد افراد در ایران سالانه جان خودشون رو بر اثر آلودگی هوا از دست میدن، روزنامه سپید از قول صادق حسنوند رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای دانشگاه علوم پزشکی تهران شمار جانباختگان سالانه در ایران رو بر اثر آلودگی هوا 41,000 نفر اعلام کرده و البته آقای حسنوند هشدار داده که اگر غلظت آلودگی کم نشه مرگ و میر بیشتر خواهد شد بر اثر آلودگی هوا. این نگاهی است که روزنامه سپید داره. البته این روزنامه اظهارات چند مقام بهداشتی و درمانی دیگر رو هم منعکس کرده. روزنامه آرمان هم با عنوان باز هم جان بی ارزش ما نوشته که در دوره کرونا ثابت شد که جان شهروندان هیچ ارزشی برای مقام های جمهوری اسلامی ندارد. حالا این بحران آلودگی هوا هم همین موضوع رو بار دیگر تایید میکنه، چرا که مدیر عامل شرکت تولید برق حرارتی ایران اعلام کرده روزانه 32 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه ها سوزانده میشه که این خودش عامل تشدید و مرگباری است که آلودگی هوا رو تشدید میکنه. آقای حسین آخانی استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته با عنوان نان برخی در آلوده کردن هواست، نوشته که مقام های جمهوری اسلامی امسال زودتر از همیشه، یعنی اگر در زمستان پیشتر میگفتن نمیتونیم گاز نیروگاه ها رو تامین کنیم و از سوخت مازوت استفاده میکردن، از شهریور ماه دستور مصرف مازوت در نیروگاه ها رو دادن، چرا که انبارهای مازوت پر شده چون نمیتونن بفروشن به کشورهای دیگه، اساسا استاندارد هم نیست که قابل فروش باشه، اون رو در کشور مصرف میکنن تا از این طریق درآمد کسب کنن، در حالی که به گفته رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا دانشگاه علوم پزشکی تهران 41,000 نفر در ایران سالانه به این دلیل جان خودشون رو از دست میدن.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.
میشه.